بسم الله الرحمن الرحیم. ولعجل توضیح نجرب و ذلک فی الموضع الاول المذکور آنفن فانا عند ملاحظة الازداد نجد ان السواد والبیاض مثلا من الازداد مع انهما معا یعرضان علی موضوع واحد و هو الجسم تا آخر. عرض می شود که کلمه مواضع که جمع موضع هست در بحث قبل معنا شد. موضع یا اصل عبارت شد از اون قاعده کلیه‌ای که دارای افراد به جزئیات فراوانی هست و بر تمام اونها صدق میکند و منطبق میشه. و تحته مشهورات کثیره، از این قاعده مشهورات فراوانی قابل استخراج و انتزاع هست. اون اصل کلی رو بهش میگن موضع. دو سه مثال هم برای این جهت زدن، بعد به اینجا رسیدن که موازع این قواعد کلیه دو قسمه. بعضی از این مواضع و قواعد کلیه خودشون هم از جمله مشهورات هم و در تحت اونها هم مشهورات زیادی داخل هست. ما مثال زدیم به قاعده اصولیه از ظاهر و حجتون کل ظاهر حجتون، که تحته این هست ظهور امر حجت، ظهور نهی حجت، ظهور عام در عمومیت حجت و امثال و ذالک. و بیشتر موارد خود این مواضع و قواعد کلیه خودشون مشهوره نیستن. قضیه این نیستن که عموم و جمهور به اونها اعتراف داشته باشن و تصدیق داشته باشن، ولیکن تحته قضا یا مشهوره در تحت این عام و این کبرای کلی به این قاعده عامه قضایای زیادی هستند که اونها جزء مشهورات. همون دو سه نمونه‌ای که ایشون ذکر کردن هر سه از همین باب بود. اذا کان احد الضدین فی موضوعین، حتما ضد دیگر در موضوع دیگری خواهد بود که اون موضوع دیگر با این موضوع متضاد باشن. خب گیج کننده از خود این قضیه رو اول تا آخرش آدم تا تصور بکند و تصدیق بکند آسان نیست. ممکنه مدتی هم آدم درس خونده باشه ولی تصور و تصدیقش دشوار باشه، تا چه رسد به افراد عامی که اصلا اهل درس و مدرسه و اینها نیستن، منطق نخوندن، این اصطلاحات به گوششون نخورده. خود این قاعده قاعدتون غیر مشهور، قضیتون غیر مشهور، ولی قضایایی که در تحت این داخل بودن که اگر احسان به اصدقا حسن باشد از اساعه به اعدا هم حسن خواهد بود، این دیگه همه قابل درکه براشون، شب و روز با این چیزا معنوس هند و سر و کار دارن. اگر اغنیا زیاد شدن فقرا کم خواهند شد، خب این یه چیز روشنیه قابل درکه برای همه است. با کذا اون دو نمونه بعدی که ایشون زدن و هفت تا مثال هم براشون آورد. حالا بعد سوال شد که سر مطلب چیه، علت چیه که خود این موضع به این قضیه کلیه چه بسا مشهوره نیست. مما یعترف و به العموم نیست، مما یدرک العقلا مثلا نیست، از قضایایی نیست که تطابق علیها آراء العقلا، ولی اون جزئیاتی که داخل در تحتش هستن اونا مما تطابق هستش، مشهورن. علت چیه؟ دو تا علت ذکر کردن. یک علت این بود که معمولا عام، چه در مقام تصور مفهوم کلی و چه در مقام تصدیق، قضیه کلیه ابعد است از عقول جمهور به توده های مردم. اونا با جزئیات، با محسوسات، با این امور جزئی معمولا سر و کار دارن. زیدون قائمون رو هم خوب تصور میکنه و هم خوب میفهم، تصدیق میکنه. ولی الانسان کلی، معنای انسان چیه، حیوان و ناطق، فهمش برای یک فرد عامی آسان نیست. کل انسان جسمون یا کل انسان جوهرون، جوهر یعنی چه، عرض یعنی چه، این اصطلاحاتی که در موضوع میاد، در محمول میاد، تصور این اصطلاحات به این اطراف براش آسان نیست، به نتیجه تصدیقش هم به همین نسبت آسان نیست. اینها موجب میشد که احیانا این مواضع، اصول، قواعد عامه جزء مشهورات نشن. مما یصدقه و یزعن به جمهور مثلا از این موارد نباشه. خب همون نمونه اولش واقعا همین جوره. اگر احد الضدین در یک موضوعی پیدا شد، خود این رو باید اول تجزیه تحلیل کرد که یعنی چه، موضوع چیه، ضد چیه، اون ضد دیگر در موضوع دیگر پیدا خواهد شد که اون موضوع دیگر با این موضوع متضاد هستن. دو سه مرحله باید تجزیه تحلیل توضیحات داده بشه، تازه چه بسا اون فرد عامی بفهمه و چه بسا متوجه هم نشه. بی این دلیل که عمومات و قضایای کلیه و مفاهیم کلیه از اذهان جمهور دور، فاصله داره، ابعد هست، لذا هرچه قضیه کلی تر باشه، هرچه مفهوم عام‌تر باشه، تصورش و تصدیقش هم مشکل تره، تا به حدی میرسد که اصلا براش قابل درک و قابل فهمم نیست. بدین لحاظ نوعاً اون مواضع، اصول، قواعد کلیه جزء مشهورات نیستن و یه عناوین و اصطلاحات یاد میشن که افراد خاصی میتونن مراد رو بفهمن، اهل علم، تحصیل کرده ها، برای عموم قابل درک نیست. اما اون قضایایی که تحت اینها داخل بودن دیدیم که همشون قابل تصدیقن، قابل ادراکن. احسان به اصدقا یعنی چه؟ حسن بودن یعنی چه؟ اینکه عقل فطری همه حکم میکنه. اساءه به اعدا یعنی چه؟ حسنون یعنی چه؟ اینا موضوعاتش، محمولاتش، اطراف قضیه به راحتی قابل تصوره، نسبت هم قابل تصور است، به دنبالش تصدیق هم البته میاد. این یک جهت. یک جهت دیگرش این است که معمولا قواعد عامه غیر از اون کلیاتی که جزء قواعد عقلیه هستن، مثل اجتماع نقیزه این محالون، اونا ماده نقض نداره، استثناء بردار نیست. معمولا قواعد عامه در معرض نقض شدن، اشکال پیدا کردن، تبصره بهش خوردن، استثناء پیدا کردن هست، چه قواعد شرعیه، چه قواعدی که عرف و عقلا در زندگیشون دارن، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، انواع و اقسام، نظامی، چی چی، تمام اینها قواعدی است که در معرض نقضه. یه قاعده کلیه میاره ولی طرف فوراً یه اشکال بهش وارد میکنه که پس اینجا رو شما چی جور حل میکنید. اینا در معرض نقضن، در معرض اشکال هستن، ولذا نمیشد تصدیق کرد به اینها. وقتی نقض شد یعنی کلیتش از بین رفت دیگه، قابل تصدیق نیست. بدین لحاظ این قضایای کلیه و مواضع عامه نوعاً نمیشد اونجور چشم بسته قبول کرد و تصدیق کرد. نقض برداره، استثناء برداره و قابل تکذیبه. اما اون جزئیاتی که در تحت اینها داخلن که به نوبت خود کلیاتن و به نسبه به اینها جزئیات هستن، اونا به راحتی قابل تصدیقه. ممکن آدم موارد رو استقرا بکنه، یک مورد، ده مورد، صد مورد، هزار مورد، میبیند که ماده نقضی نداره، خب تصدیق میکنه دیگه، مشکلی نداره. لذا اونا در معرض نقضن، جزئیات، خواص، قضایای خاصه این اندازه مبتلا به اشکال نیستن، لذا قابل تصدیق هم هست. اینجا موندیم و نکته رو در همون مثال اول ایشون محاسبه میکنن که چی جور ممکنه خود موضع و خود اون قاعده اصلی مبتلا به اشکال باشه، ماده نقض داشته باشه، ولی این جزئیاتی که در تحت او هستن ماده نقض نداشته باشه. قاعده این بود که اگر احد و ضدین فی موضوعی بود، ضد دیگر فی موضوع دیگری است که ضد این باشه، دیگه در همین موضوع نمیشه باشه، در موضوع دیگری ضد. خب این قاعده کلیه فی مواردن صدقه، در مثل زوجیت و فردیت اینا متضادن. اگر زوجیت در یه موضوعی بود، عدد دو یا چهار یا هرچه، فردیت دیگه در همون موضوع نمیشه باشه هیچ موقع. فردیت مال عدد چهار نیست، فردیت که ضد زوجیته در موضوع دیگری خواهد بود که اون ضد این چهاره، ضد این دو هست، اون سه، پنج، همجور اعداد فرد رو بگیریم بریم به بالا. نکته مقابلشه، قابل جمع هم نیستن. قضیه ای که از اینا درست میشه منفصله حقیقی است. العدد اما زوج برای همیشه زوجه، چهار، و اما فرد برای همیشه فرده. نسبت به این جور موارد اون قاعده صدر، قاعده صدر، ولی نسبت به بعض موارد کذبه. مثلا سواد و بیاض، سیاهی و سفیدی هم ضده، ولی این چنین نیست که اگر احد و ضده این مثلا سیاهی در یک نوعی از جسم مثلا این فرش پیدا شد، اون ضد دیگر حتما در یه جسم دیگری باشد که اون جسم با این جسم متضادن. این ثقیل بود مثلا اون سبک هست، این لطیف بود اون زبر خشن هست، در یه جسم مقابل. نه این چنین نیست، ای چه بسا همین جسم خاص الان دارای رنگ سواد باشه، سیاه باشه، یک ساعت دیگر دارای رنگ بیاض باشه. در همین موضوع متعاقباً در طول زمان، در دو زمان قابل جمعن، ولی زوجیت هیچ موقع در عدد سه پیدا نمیشه در هیچ زمان، فردیت هیچ موقع در عدد دو پیدا نمیشه. اونجا اون قاعده درسته ولی اینجا کذبه. کی گفته است که اگر احد و ضدین در موضوعی بود ضد دیگر در ضد این موضوع باشه؟ نه خیر، ضد دیگر هم در همین موضوع پیدا میشه، منتها متعاقبا، نه در یک آن. این آن جسم اسود باشه، آن دیگر جسم ابیض باشه و هاکذا. این کاملا قابل تصوره و قابل قبولم. لذا در این جور موارد اون قاعده نقض میشه که هرگاه احد و ضدین کذا حتما ضد دیگر در موضوعی باشد متضاد با این موضوع. نه خیر، اینجا در همین موضوع یافت شده ولی در دو زمان. کلیت نقض شد، اما اون قضایایی که در ذیل این قضیه بودن که 4-5 تایشون ذکر کرد، اذا کان الاحسان الى الاصدقاء حسنا کان الاساءه الى الاعداء حسنا، اذا جاء الحق زهق الباطل، اذا کان الاغنیا کثیرا کان الفقرا قلیلا، اذا کان مجالست با جهال مذموما کان مقاطعه از علما مذموما. اونا تماما صدقن، با اینکه این موضع ماده نقص پیدا کرد در مثل سواد و بیاض، تکذیب شد کلیتش، ولی اون جزئیاتی که تحت او داخل تماما صدقن، دو تا چهار تا هم هستن و از قبیل زوجیت و فردیت میمونن که هرگاه احد و ضدین در موضوعی بود ضد دیگر در مقابلش هست. از اون قبیلن اون صادق بود برای همیشه، اینا مثل اون باشن. از قاعده اولا در خیلی جاها مصداقاش درسته، صدقه، ولی در مثل سواد و بیاض ممکنه کذب باشه. اما خود جزئیات رو که حساب میکنیم، الاحسان اگر حسن شد به اصدقا، اساءه به اعدا هم حسنه. خود این رو حساب میکنیم در تمام موارد قابل تصدیقه، بدون استثنا موردی نیست که اونجا احسان به اصدقا حسن نباشه. به ما هو به اصدقا، اساءه به اعدا، به ما هو به عدو حسن نباشه، ایرادی نداره. این جزاء الاحسان احسان هست، جزاء السیئه هم به مثل هاست. حالا یک کسی ایثار کرد و به جهاتی در مقابل اساء احسان کرد، نا بحثای دیگری است. ما روی مشهورات داریم بحث میکنیم، روی قضاوت و عرف و جمهور داریم بحث میکنیم. جمهور میگن نه خیر، بدی را باید با بدی، فلانی در حق من بدی کرده تا تلافی نکنم رهاش نمیکنم، فلانی در حق من نیکی کرده تا بهش نیکی نکنم من هم دستبردار نیستم. روی این جهات داریم بحث میکنیم، میبینیم که این قضایای جزئیه همه صدقن، ماده نقض هم نداره، ولی اون موضع و قضیه کلیه مبتلا شد به ماده نقض، لذا او در معرض نقض هست، اینا در معرض نقض نیست. و اشاره شد درس قبلی که از نقض عام لا یلزم و نقض خاص، ممکنه کل حیوان انسان غلط باشه، ماده نقض داره، فرس حیوانه ولی انسان، ولی بعض الحیوان انسانون غلط نباشه، این خاصه، جزئیه صادقه کلیه. اگر عام مبتلا به نقض شد دلیل آن نیست که خاصم مبتلا به نقض باشه، ولذا خواص و جزئیات همه صدقن، همه مشهور هستن، ولو اون عام و اون قاعده کلیه ماده نقضم پیدا بکند کذبم باشه، اشکالی نداره. حالا میگیم که خود اون عام رو نمیارن در مجادله که اونو ذکر نمی‌کنن چون مورد تصدیق عموم نیست، این جزئیات رو میارن که اینا همشون قابل تصدیق هستن، اشکالی هم بهشون وارد نیست. این تا اینجا. مطلب دوم راجع به بیان فایده بحث از مواضع و هم بیان وجه تسمیه است. چرا اسمشو گذاشتن موضع؟ این اصطلاح رو اینجا به این معنا برای چی آوردن؟ اما بیان فایده، خب چرا این مطلب مطرح است؟ بیان فایده میخوایم بکنیم. سر این که اینو بیان میکنیم این است که این سوال برای ما مطرح میشه که شما از طرفی میگید ما در جدل از مشهورات و مسلمات بحث میکنیم، مبادی جدل اینان، از طرفی هم میگید که مواضع و قواعد کلیه در باب جدل نوعا جزء مشهورات نیستن، نوعا از اموری نیستن که یصدق بها جمهور. خب اگه از مشهورات نیستن پس چرا بحث میکنید؟ چه فایده ای داره؟ به چه درد میخوره در باب جدل؟ ما در باب جدل باید وضع مشهورات رو روشن کنیم، این موازه که از مشهورات نیستن پس چرا بحث میکنید؟ فایده این بحث چیه؟ این سوال جوابش این است که نه، فایده داره ولو مشهوره نباشه. اولا که بعضی از اینا خودشون گفتیم جزء مشهورات هم، مثل کل ظاهرین حجه در میان فقها اصولیین طلاب این کاملا محسوسه، در میان عوام همینجوره، ولی خب به این تعبیر نمیارن، سیره عملیشون همینو نشون میده. اولا یه سری از مشهورات مواضع جزء مشهورات هم به درباب جدل به درد میخورن، جدل هم از همینا بعد میتونه مقدمه قیاس جدلی واقع بشه، پس به درد. ثانیاً اون اکثر هم که جزء مشهورات نیستن، بیشتر موارد میگیم که فایدهش اینه، فایده این بحث که مشهورات خود این جزئیات که دیدیم تحت قضیه اول 4-5 تا ذکر شده، حالا منحصر نبود، تحت اون دو تا قاعده بعدی 7-8 مورد ذکر کرده، این مشهورات و این جزئیات لا تعد و لا تحصاست، یکی دو تا ده تا که نیستن، در هر رشته ممکنه 1000 تا قضیه مشهور آدم درست بکنه، چون حد و حصر نداره. حفظ تمام اینها و به خاطر سپردن همه اینها و در ذکر و ذاکره قرار دادن و آماده کردن تمام اینها کار آسانی نیست، بالاخره یکی نه یکی از ذهن آدم میره، ولی مواضع و کلیات در هر رشته محدوده، ممکنه 100 تا قاعده کلیه اینجوری داشته باشیم، تمام جزئیات و مشهورات این رشته رو زیر پر و زیر چتر بگیرن، کلیات محدودن و لذا حفظش و ضبطش آسونه. این به جای اینکه بیاد تک تک مشهورات رو، احسان به اعدا چی میشه، مجالست با جهال چی میشه، اغنیا زیاد شدن چی میشه، تک تک اینا رو بخواد در هر بابی حفظ بکنه که دشواره، میاد اون مواضع رو به خاطر میسپره، کلیات رو به خاطر میسپرد که اگر احد و زده این کذا زده دیگر کذا، اگر شیعی وجود فی زمان و فی حالت و فی مثلا وقت فاوا موجود و مطلقا، مثلا یه عناوین کلی اینجوری که برای خودش محفوظه و محرزه، معنیش هم کاملا میفهمه، این مواضع کلی رو حفظ میکنه به خاطر میسپره، بعد در جای جاش در مجلس بس، البته اون ملکه خب بعد از ممارست پیدا میشه آمادگی، در مجلس بس میتونه از همین کلیات ده ها مشهوره استخراج بکنه. خب اگر چنین است پس نکته مقابلش باید چنان باشه، در هر مورد این قضیه کلیه رو میتونه براش مصداق پیدا بکنه، خود کلیه رو با حدودش با ضوابطش با شرایطش حفظ کرده، مصادیق رو پیدا کردن دیگه کار مشکلی نیست، هر جا مصداق پیدا کرد این رو برش منطبق میکنه. کل انسان حیوان رو حفظ کردن کجا؟ زیدون کزا، امرون کزا، بکرون کزا، 1000 تا قضیه رو حفظ کردن کجا؟ اون کلی رو میتونه بر تک تک مصادیق به راحتی تطبیق بکنه. پس بحث از مواضع فایده داره، بحث از این اصول کلیه فایده داره، اون این است که به جای حفظ تک تک مشهورات تک تک جزئیات، میاد چند تا قاعده کلی رو و عام رو حفظ میکنه، مشروط بر این که قدرت بر استنباط و اجتهاد جزئیات داشته باشه، بعد در مجلس بحث میتونه از همین موارد از همین اصول 1000 تا قضیه مشهوره هم به دست بیاره استخراج بکنه به مناسبت بحثی که داره. و از همینجا میرن سراغ وجه و تسمیه که چرا اسم اینا رو گذاشتن موضع فرمان سرش این است. حالا دو سه تا بچه تسمیه گفتن، چون به یکی دو تا اشاره میکنن، یک جهت این است که اینا رو موضع میگن، چون موضع سر آدمه، سر مجادل، یعنی مجادل کننده بهش توصیه شده که اینا رو خود مواضع رو تو مجلس بحث نیاره، که اذا کان عهد و ضده کذا چی میشه، خود مواضع رو نیاره. چرا نیاره؟ به همون دلیل که در معرض نقضن، قابل خدشن، قابل تکذیبن کلیتشون. اگر خود این رو بیاره، طرف مقابل همین کلیت رو ازش میگیره، یاد آقا این حرف شما مبتنی بر اینه، اینم این ماده نقض رو داره، اون ماده یکی دوتا که پیدا بکنه بسه، حرف این از درجه اعتبار ساقط میشه. توصیه شده است که خود این مواضع و کلیات رو نگه، از اون جزئیات و مشهورات که قابل نقض نیستن استفاده بکنه. لذا این مواضع موضع سر آدمن، موضع حفظن، که اینا رو فقط خودش باید در حافظه، در درون، بینه و بین نفسهی، بینه و بین الله، اینا رو داشته باشه. در مجلس هم از مصادیق اینا استفاده بکنه، خود اینا رو مطرح نکنه. لذا میشن مواضع، موضع حفظن، موضع نگهداری هن، موضع سر هن، که اینا رو نباید فاش بکنه، نباید به زبان بیارد تا ماده نقضی براش پیدا. یه جهت دیگه هم که باز در وجه تسمیه گفتن برای اینکه این مواضع موضع البحث و نظر هستن، جزئیات هم مال همین کلیاته، چون محل بحث و نظر همین جور موارد هست، اسم اینا رو گذاشتن مواضع. اینم وجه تسمیه. و کیفکان میفرمان که مهم نیست. یه جهت دیگه هم که ایشون ذکر نمی کنن، برای که اینا موضع خوف و امن هستن، موضع امنن برای این شخص مجادل، امنیت آوره، این به این وسیله میتونه جزئیات زیادی رو به دست بیاره، مطمئن هست که مثلا به این راحتی و به این آسانی مغلوب نمیشه. و موضع خوف هم هستن که مبادا مثلا طرف بو ببره، پی ببرد که این روی این ضابطه داره حرف میزنه و این ضابطه از چنگش خارج بکنه با یک ماده نقض یا دوتا ماده نقض. به این مناسبات اسم اینا رو گذاشتن مواضع. و این جهات البته مهم نیست، حالا هر دلیلی باشه، این دو سه وجهی بود که گفتن. مطلب سوم مربوط میشه به اقسام مواضع. مواضع یا اصول یا قواعد کلیه چند قسمه. به طور کلی این اصول و این قواعد عامه رو که در جدل به کار میگیرن به دو منظوره، به دو هدف به کار گرفته میشه. یکی لل اثبات که کار موجیبه، میخواد یه وضعی رو اثبات کنه، یک رأی رو، یک عقیده ای رو که یا خود قبول داره یا ملتزمون به هست اثبات بکنه. برای اثبات این رأی و این وضع از همین اصول استفاده میکنه، اونم نه مستقیما، مصادیقش رو هی میاره و هی بحث میکنه. و یکی هم برای ابطال هست، به منظور ابطال، کار سائله، اونی که میخواد این وضع رو نقض کنه، در هم بشکنه و حرف مجیب رو رد بکنه، اونم از همین مواضع و از همین اصول و از همین قواعد عامه، منتها خودهاشون رو نمیارن نوعا، مشهوراتی که تحت اینها داخل هستن از همین مشهورات استفاده میکنه. بنابراین مواضع در باب جدل به منظور اثبات به کار میرن و به منظور ابطال، اثبات از ناحیه مجیب طرفدار این رأی، ابطال از ناحیه سائل و نقض کننده و شکننده این رأی. حالا که این شد، ببینیم این یه عنوان کلی، هدف از این مواضع و اصول عامه اینه، برای اثبات یا ابطال، هدف روشن. اما این اندازه کافی نیست که ما بتونیم همه مواضع و همه اصول عامه رو در تحت این دوتا عنوان کلی داخل کن، یه مقداری توضیحات بیشتری لازم داره. اون توضیحات رو ایشون با بیان یک مقدمه ذکر میکنن که بحث امروز ما همین بیان این مقدمه خواهد بود، ادامه اصل مبحث میمونه برای جلسه. اون مقدمه این است که ما در باب کلیات خمس یک تقسیم بندی داشتیم، اونجا میگفتیم که محمول، اولا در منطق موضوع همیشه باید کلی باشه، ما روی قضیه شخصیه بحث نداره الا استدرادن و تردن للباب، موضوع باید کلی باشه، حتی در باب جدل هم همینطور، این مال موضوع. محمول که وضعش روشنه، در همه قضايا محمول کلیست، در زیدون قائمون هم قائمون کلیست، میتونه صد تا مستاق داشته باشه ولی حالا بر زید منطبق شده، محمول همه جا کلیست. یک تقسیم بندی در باب کلیات داشتیم، اون این بود که محمول اما ذاتی یون للموضوع و اما عرضی. ذاتی هم یا تمام ذات حمل میشه، الانسان و حیوان و ناطق یا انسان، یا جزء ذات محمول میشد، اونم یا جزء مشترک هست جنس الانسان و حیوان، یا جزء مختص است فصل الانسان و ناطق. عرضی هم یا عرض عام است الانسان و ماشه، یا عرض خاصه است الانسان و ظاهر کن. این یه تقسیم بندی مال اونجا. همین مطالبه با تغییراتی که منطقیین اینجا مطرح کردن، تقسیم بندی که به درد اینجا بخوره، طبق اون تقسیم بندی پنج قسم شد: محمول یا خود ذات است، یا ذاتی مشترک، یا ذاتی مختص، یا عرض عام، یا عرض خاص. اینجا خواهیم دید که چهار قسم میشه. بیانش اینه: هنگامی که ما محمول را با موضوع کلی در قضیه کلیه، کل انسان کذا، کل حیوان کذا، محمول رو با موضوع از حیث افراد مقایسه میکنیم، از دو حال خارج نیست. یا این است که این محمول مساوی با موضوع است، یعنی بر تمام افرادی که موضوع صادق باشه محمولم صادق، مثل انسان و ناطق، یا محمول مساوی با موضوع است، یا مساوی با موضوع نیست. شق ثالث هم نداره، که مباین باشه با موضوع اون که اصلا محمول نیست، اون مسلوبه. اونی که محمول هست یا مساویست یا لیسه به مساوی، حالا لیسه به مساوی یا اعمون یا اخصون، این از اینها منظوره، یا مساویست یا مساوی. اونجا که محمول مساوی باشه با موضوع، خودش دو قسم: یا این محمول دالون علل ماهیه، دلالت بر ماهیت داره، تمام ماهیت موضوع رو بیان میکنه، اسمشو میذارن حد، حد تام، محمول حد موضوع است. الانسان و ما هو حیوان و ناطق، حیوان و ناطق مساوی با انسانه، کل انسان کذا و کل حیوان ناطق انسان، مساوی با انسان. ضمناً هم دال بر ماهیت هم هست، مبین ماهیت هم هست، ازش تعبیر میشه به حد. گاهی هم البته خود اسم به کار میره به جای حد تام، الانسان و انسانون مثلا، یا در فارسی میگیم که شجره ما هوه، شما در فارسی در لغت معنا میگید درخت، شجره یعنی درخت، این درختون رو مثلا کلمه درخت رو بر او بار میکنی، شجره یعنی حجر، یعنی چه حجر، یعنی سنگ، اینجور معنا میکنی. اینم اسمه، سنگ هم دال بر همون ذاته، بر همون موضوع. حدم که حیوان و ناطق و چی و چی باشه، اونم دال بر همون موضوع هست، ولی اسم که میاری اون مربوط به لغت معناست، مربوط به منطق و شناخت ماهیت نیست. اونی که در منطق مطرح است و ماهیت شیء رو معرفی میکند، همون حده، نه اسم تنها، اونی که جنس قریب و فصل قریب بود. پس یا دال بر ماهیت شیء است، اسمشو میذاریم حد، محمول حدی، حد تام منظورم، حد وقتی مطلق میاد یعنی حد تام، اون یکی قید داره، حد ناقص بهش میگه، مقید. یا دال بر ماهیت نیست، دال بر ماهیت نیست، از عوارضه، اسمشو در اینجا میگذارن خاصه، محمولی که خاصه به موضوع هست. مراد از خاصه هم، خب عرض خاصه میدونید دو شعبه داره، عرض خاصه ای که اخص از معروضه، مثل کاتبون نسبت به انسان، همه افراد انسان که کاتب نیستن، عالمون نسبت به انسان، همه افراد انسان که عالم نیست، این اخصه، مال یک دسته. و یکم عرض خاصه ای که مساوی با موضوع باشه، مساوی با موضوع باشد، مثل انسان و ظاهر کن. هر انسانی ظاهر که انسان و متعجبون، هر انسانی متعجبه و قص الهازا، این جور محمولات. منظور از خاصه همین خاصه مساوی است. پس محمولی که مساوی با موضوع باشه، یا دال بر ماهیت موضوع هست، حد تام بهش میگیم، یا دال بر ماهیت نیست، خارج از ماهیت و مساوی هست، میشد عرض خاصه مساویه با معروض و موضوع. این دو تا قسم. اونجایی که محمول مساویه با موضوع نباشه، یا اهم باشد یا اخص، این دو جوره. یا این است که این محمول در طریق ماهو، یعنی در جواب سوال با ماهو واقع می شود، اسمشو در اینجا در این باب جدل میگذارن جنس، مساوی است که به اصطلاح کلیات خمس جنس باشه، مثل حیوانون الانسانو ماهو به حیوانون، حیوان میاد دنبالش ناطقونم میاد، در جواب ماهو واقع میشه. یا به اصطلاح باب کلیات خمس فصل باشه، مثل الانسانو ناطقون، ناطقم در جواب ماهو واقع میشه. با ایو شیئن هم ازش سوال میشد، ایوی ذاتی با ماهو هم ازش سوال میشد، الانسانو ماهو حیوانون، الانسانو ماهو به ناطقون، این هر دو میان. اینجا جنس که میگیم اهم است از جنس اونجا و فصل اونجا. چرا؟ برای اینکه فصل در اون باب، منظور از فصل اون ذاتی ممیز بود که مختص به اینه، ولی در اینجا کاری به این جهتش نداریم، کاری به ذاتی ممیز نداریم، در اینجا کار به مفهومش داریم. و مفهوم ناطقون نسبت به انسان چیه؟ اعمه، حکم جنس رو داره. همونطوری که مفهوم حیوان اعمه است از انسان، بر انسان و غیر انسان یستقو، مفهوم ناطقون هم اعمه. ناطق یعنی ذات ثبت له نطق، یعنی مدرک کلیات. کی گفته است که این یعنی انسان؟ در خارج مصداقش منحصر شده به انسان، و الا اگر یه نوع دیگه از موجودات پیدا بشن اونا مدرک کلیات باشن، ناطقون بر اونا حمل میشه، ولذا متأخرین میگن بر ملائکم اطلاق میشه. این فصل اخیر انسان نیست، مختص به انسان نیست، فصل انسان حیوان و ناطق و مائتون که موت هم داره. به عقیده حکما میگن فرشته دیگه موت مثلا نداره، مجردات موت ندارن، حالا رو مبانی که دار. میبینید که ناطقون معناش یه معنای کلی است، مثل حیوانو، یعنی مدرک کلیات، ذاتون ثبت له این معنا، نطق مساوی است که انسان باشد یا غیر انسان. هزار نوع دیگه موجود پیدا بشد مدرک کلیات، ناطقون بر اونها صدق میکنه، مفهوم عامه، ولی حالا در خارج منحصر شده به انسان. پس اینجا میگیم یا در طریق ماهو واقع میشه، یسمی بالجنس، و جنس اینجا به معنای مفهوم عامتر، مفهوم کلیتر و وسیعتر هست، اما وسیعتر ذاتی، اما از جنس باب کلیات خمس و یا فصل اون باب که مفهومن وسیعتر. و یا در طریق ماهو واقع نمیشه، با ایو شیئن ازش سوال میشه، با ماهو ازش سوال نمیشه، در این باب اسمشو میذارن عرض، محمولی که عرض هست، عارضیست نسبت به موضوع. عرضی هم که اینجا میگن باز با عرض اونجا فرق داره، عرض اونجا یا عرض خاصه بود که اهم بود از عرض خاصه مساویه، و عرض خاصه ای که از معروضش اخص باشه، مثل زاهکون، مثل کاتبون و عالمون، یا عرض عام بود که اهم. اینجا وقتی میگیم عرض، منظورمون یکی عرض عام است، ماشن، و یکی هم عرضی است که مساویه با معروض نباشه، بل اخص باشه، چون اونی که مساوی باشد اسمشو گذاشتیم خاصه، از اول تقسیم کردیم، یا محمول مساوی با موضوع هست یا مساوی نیست. اون که مساوی است یا دال بر ماهیت هست حد، یا دال بر ماهیت نیست خاصه. اونی هم که مساوی نیست یا در طریق ماهو واقع میشد جنس، که شامل فصل هم شد، یا در طریق ماهو واقع نمیشد عرض اسمشو میگذارن در این باب، چون عارضی است، داخل در ماهیت نیست، مساوی است که عرض عام باشد نسبت به این معروض، مثل ماشین نسبت به انسان، یا عرض اخص از این معروض باشد، نه خاصه به این که مساوی بشه، اخص که معروض اعم است به این عرض اخصه، مثل انسان و عالمیت. میتونیم بگیم که هر انسانی در خارج بالفعل عالم است؟ نه، این چنین نیست، استعدادشو داره ولی بالفعل که همه عالم نیستن، بعض الناس عالمون، وقتی هم میگن اکرم العلماء، همین تعداد محدود فهمیده میشه بالقوه باشد که همه عالمن، که منظور نیست بالفعل در خارج عالم باشد، به این عالمون مال بعض، پس کل انسانین در خارج بالفعل عالم نیست. دعز الانسان عالمه ولی کل عالمه انسان. این عرض از عوارض خاصه است، یا کتابت بالفعل که مال همه نیست، کتابت بالقوه مال همه انسان است، ولی کتابت بالفعل مال یک دست است. یه دست نویسندگی بلد هستن و یک دست نویسندگی بلد نیستن. و قص الهازا مجتهد بودن مثلا مال همه نیست که، طبیب بودن مال همه نیست که، اینا از عوارض خاص به انسان از اخص از انسان و معروض هم هستن. این هر دو رو در این باب اسمشو میگذارن عرض. پس محمولاتی که در باب جدل مطرحه فعلا در این مقدمه، یا حد تام موضوعن یا خاصه به موضوعن، عرض خاصه مساویق، یا جنسن نسبت به موضوع که عام است فصل شد، یا عرض هستن نسبت به موضوع که عام شد از عرض عام و عرض اخص از موضوع. چهار قسم بیشتر نده. اما خود نوع چی؟ محمول خود نوع باشه، زیدون انسانون، العالمو انسانون، خود نوع چطور؟ فرماد که نه، نوع موضوع واقع میشه، الانسان کذا، ولی محمول واقع نمیشه. چرا؟ چون اگر محمول واقع شد، یا خود موضوع خود انسان هست، الانسانو انسانون، این که همون اسمی شد، نه رسمی، نه حدی، بیانگر ماهیت نشد، لغتی رو به لغت دیگه آوردن، مثل حجر سنگ است، شجر درخت است، که چیزی رو برای ما روشن نکرد. یا شخص موضوع میشد، زیدون انسانون، قضیه میشه شخصیه. ما در منطق از قضایای شخصیه بس نداریم، قضایای جدلی هم موضوعاتش کلیست. و یا صنف موضوع میشد، کتابت الکاتب و انسان، العالم و انسان، و این نوع برش حمل میشه. اگر صنف موضوع شد، انسان نسبت به عالمون، نه نسبت به اون ذات زید و عمرو بک، نسبت به عالمون با این وصف، آیا از ذاتیات عالمون است یا از عوارضه؟ از عوارضه دیگه، نسبت به عالم، به ماه و به عالم، نه نسبت به ذات که زید و عمره، نسبت به اونا ذاتیه، ولی نسبت به وصف عالمون و کاتبون که انسان ذاتی عالمون نیست، از عوارض عامه این عالمون است که یعرض علیه، اونم عرض لازم البته مفارق نیست. هر جا عالمیت باشد انسانیت هم، انسانون هم در اونجا هست. اگر شخص موضوع باشد محل بحث، صرف موضوع باشد، این انسانون نسبت به او از لوازم میشه، داخل در همون شق قبلی میشد که عرض باشه، که اهم شد از عرض عام و عرض اخص. خود انسانون هم موضوع باشد، که خب این روشن شد که الانسان و انسانون مد نظر ما نیست، باید یه چیزی محمول باشد که بیانگر ماهیت باشه. انسان انسان است که ماهیت رو همون اجمالی که بوده هست، تفصیلی برای ما روشن نشد که جنس چیه و فصل چیه. با این محاسبه در کلیات خمس محمولات پنج تا بودن، یا تمام ذات هست یا چه هست، ولی در باب این باب جدل محمولات که فعلا پیدا کردیم این چهار تاست. حالا اینا رو مقدمتن گفتن، بعد حدود هر کدوم، ضابطه و شرایط هر کدوم، و این که به چه دردی میخوره این بیان این اقسام، ماله درس بعدی انشاءالله. به لجل توضیح، به منظور توضیح بیشتر که چجور عام نقض بردار هست ولی خاص این چنین نیست، نجرب و این مطلب رو فی الموضع الاول از اون سه موضعی که گفتیم المذکور آنفن در گذشته نزدیک، و اون همون این است که ازاکان احد و زدین فی موضوع این کان زد دل آخر فی موضوعی که زد این موضوع هست. فینا توضیحش اینه، انا اند ملاحظت الازداد، میخواییم ماده نقص پیدا کنیم، وقتی ازداد رو یکی یک ملاحظه میکنیم، سیاهی و سفیدی، حدوث و قدم، زوجیت و فردیت، چه و چه نجد، و به اینجا میرسیم که مثلا سواد و بیاز، نجد و ان سواد و البیاز مثلا من الازداد، اینا هم زده همن بل اجماع و بل اتفاق، ما انهما، این چنین نیست که اگر سواد در این جسم بود بیاز در زد این جسم حتما باشه دیگه، در این نمیشه، نخیر بیاز هم در همین جسم متعاقبا پیدا میشه قابل جمع. ما انهما سواد و بیاز مما یعرضان، هر دو عارض میشن الا موضوع واحد با اول جسم، لا ان البیاز، نه این که اینجوری باشد که بیاز و سفیدی یعرض علا نوع من الجسم مثلا، و سواد یعرض علا زد اون نوع، نه این چنین نیست، یعرض علا خود این نوع، ما متعاقبن در زمان دیگر، لا این که بیاض کذا و سواد کذا کما یقتضی، این مطلب رو که از لا به بعد گفتیم، این موضع و این اصل این بود که اگر احد و ضدین در یک موضوع بود، ضد دیگر در موضوعی باشد که ضد این هست، و اینجا در سواد و بیاض چنین نیست، هر دو در یک موضوع پیدا میشن. اذن با این بیان، با همین یه دونه مثال، هذا الموضع، این موضع اول که اذا کان احد الازداد کذام، این موضع اول کاذبون کلیتش ها، لا قاعدت کلیتون فیه، قانون کلی درش نیست، کلیت نداره. فنزور بنگرید شما کیف اطلعنا، چگونه مطلع شدیم ما به سهولتن علا کذب این عام و قضیه کلیه. اما جزئیاتی که در تحت این داخل بودن، اونا همشون قابل تصدیقن و صدقن. اما الاحکام المشهوره، اون احکام و تصدیقات مشهوره ای که المنشعبت و من منشعب شدن و شعبه شعبه شدن از همین موضع اول، چهار تاشو گفتن، که مثال الاحسان الالاستقا و الاساعت الالاعدا، که اذا کان احسان حسنن پس اساعم حسنن. اما این احکام فان النقض المتقدم، اون نقضی که بالا به خود موضع داشتیم نسبت به سواد و بیاض، اون نقضی که ذکر شد برای موضع و قاعده کلیه، لا یستلزم نقض این احکام مشهوره را. خب عام نقض بردار هست، چون عام مستاق زیاد داره در یه مورد مبتلا بش، ولی خاص ممکنه نقض بردار نباشه، کلیتش محفوظ باشه، مستلزم نیست نقض این احکام را، این نقض الموضع. چرا؟ لما قلناهو، در آخر درس قبلی گفتیم، همین یکی دو سطر قبل از این درسی که الان شروع کردیم، اونجا گفتیم که نقض العام لا یستدعی نقض الخاص، نقض عام مستدعی نقض خاص نیست، ممکنه قضیه کلیه کاذب باشد ولی جزئیه صادق باشه. کل حیوان انسان غلطه ولی بعض الحیوان انسان صادق هست، درسته. مثلا نجدو، حالا یه نمونه دیگه میارن که ممکنه یه خاصی صدق باشه و اون موضع اول در این جور موارد صدق، ولی در مثل سواد و بیاض کذب. یک ماده نقضم که پیدا بکنن از کلیت میفته اون موضع. مثلا نجدو میابی ما ممتنع بودن تعاقب ضدین را که پشتر هم بر یک موضوع وارد بشن، در این مثال نجد و امتناع تعاقب ضدین، مثل زوجیت و فردیت که ضدین هستن، امتناعشون علی موضوع واحد، عدد چهار یا عدد سه هرچه، و ان یکون عدد واحد مرتن زوجن و مرتن فردانه، این چنین نیست، همیشه اگر زوجیت در یک عدد بود، فردیت در مقابلش، از هیچ موقع مجتمع نمیشه. پس اینجا اون موضع صدقه، قاعده کلی مثال داره، ولی در اون مثل سواد و بیاض ماده نقض شد. فکون و بعض و اصناف الازداد، بعضی از انواع و اقسام زدها مثل بیاض و سواد، کون اینها که یجوز و تعاقبشون علا موضوع واحد متعاقبن و در طول دو زمان میتونن در یک جسم پیدا بشن، این لا یستلزم ان یکون کل زدین کذا، معناش اینیست که هر دو زدی میتونن در یک موضوع پیدا بشن، در خصوص این مورد این چنین هست، ولی ازداد دیگر ممکنه تحت همون موضع باقی باشن. اگر یک ضد در یک موضوع بود، ضد دیگر در ضد این موضوع در موضوع مقابل. فجاز ان یکون احسان و اساعه، که یکی از اون مثالهای احکام مشهوره بود، من قبیل زوجیت و فردیت باشن، نه من قبیل سواد و بیاض. از اون موضع ما فقط در سواد و بیاض ماده نقص پیدا کرد، ولی در زوجیت فردیت صادقه، در احسان و اساعه صادق، احسان و اساعه مثل زوجیت و فردیت باشه، که احسان نسبت به استقا بود، اساعه نسبت به اعدا حسن هست، هر کدوم در موضوع خود. به این ازن، حالا که اینجوری شد که ممکنه احکام مشهورات صادق باشن، ماده نقض نداشته باشن، یجب و ملاحظتو، بر ما واجب است ملاحظه بکنیم و نگاه بکنیم، دقت بکنیم در جزئیات و مصادیق این حکم، همین حکم الاحسان الالاستقا حسن و الاساعه الالاعدا حسن، ببینیم در این مورد این احسان حسن هست یا نه، در اون مورد یه مصداقی پیدا کرد در خارج، احسان حسن و اساعه حسن هست یا نیست، تک تک مصادیق خود این قضیه جزئیه که فی نفسها کلیست، ملاحظه جزئیات همین حکمی که المنشب این حکم من الموضع جزئیات فیض الله حسنا اون جزئیات را مطالعه کردیم ولم نأثر فی ما بین این جزئیات الا نقض این حکم منشعب الاحسان حسن و الاساعت و فلان ولم نتل الا مشهور آخر یقابلو مشهور دیگر هم نبود که مقابلش باشه اون عنصر اخاک ظالمن او مظلومن مشهور مقابل داشت که لا تنصر ظالم و این کان اخاک ولی این الاحسان کذا و الاساعت و کذا هیچی در مقابلش نیست که واقعا اون مشهور باشه همین رو جمهور طبقش حکم دارن فلا بد ان یکون این حکم جزئی که به نوبت خودش کلیست ان یکون این حکم فی موضع تسلیم در محل تسلیم باشه یعنی طرفین قبول بکنن الا یلتفت الی الازداد الاخرى کاری به سواد و بیاض نداره که اونجا این موضع کلی صادق باشه توجه نمیشد به ازداد دیگری که الخارج از این حکم جزئی منشعب ممکنه این زد تمام مصادیقش همینجور باشد ولی سواد و بیاض این چنین نباشن کاری به اونا نداره هر جزئی حساب خودش خلاصت الکلام این که کذب موضع به قاعده کلیه و اصل لا یستکشف منه کذب الحکم المنشعب منه المشهور کذب حکمی که المنشعب منشعب شده از این حکم منه از اون موضع المشهور هم صفت حکم از حکمی که خود به نوبت خودش مشهوره این حکم مشهور صادقون ولو اون موضع کلی کاذب باشه ما دین عقص داشته باشه نه نسبت به این نسبت به سواد و بیاض و امثال مطلب دوم فائدت الموضع و سر و تسمیه فلسفه این نامگذاری بلا ما تقدم در همین مطلب اول که چی بود ما تقدم این که مواضع اکثرا جزء مشهورات نیستند خودشون قضیه مشهوره نیستند خب جای این سوال است که اگر نیستن ما در جدل دنبال مشهوراتیم از بحث از مواضع چه فایده داره به چه درد ما میخوره بلا ما تقدم که مشهور مواضع اکثرا جزء مشهورات نیستن عمدتا اینجورن یتوجه السؤال عن الفائده من المواضع بحث از این مواضع چه فایده ای داره در باب جدل فی هذه صناعت جدل اذا کانت شهرت لیست لین موضع بلکه لجزئیاتش هست لمصادیقش هست نه مال خودش چرا ما بحث از مواضع داریم ول جواب این است که ان الفائده من الموضع هی اون فایده این است که صاحب هذه صناعه جدل یستطیع ان یعد آماده کند در ذهن و حافظه و ذاکره مواضع را چون مشهورات جزئی یکی دو تا ده تا نیستن صدها مورده و حفظ اینا آسان نیست میتونه آماده بکند مواضع را و حفظ کند مواضع را اندهو در نزد خود به عنوان اصول و قواعد عامه کلیات خب چرا حفظ بکند؟ لیستن به تمنها المشهورات تا در مقام بحث بتونه اون جزئیات را از همین کلیات تک تک جزئیات را حفظ کردن آسان نیست تا استنباط بکند از همین مواضع از همین اصول مشهوراتی را که ان نافعت له سودمندن ان نافعتو لیستن به تمنها المشهورات نافعته لهو برای این مجادل فی الجدل این دلهاجه در مجلس مباحثه لیل ابطال اگر سائل است میخواد رأی طرف رو به هم بزن اول اثبات اگر مجیب است و میخواد این رأی رو ثابت بکنه اینجا از اون مواضع استفاده میکند و اگر اهلش باشه اینم در فن خودش مجتهده از این کبرای کلی صد تا قضیه مشهوره میتونه استخراج بکند که قابل قبول جمهور باشه اینطور و احصاء المواضع برشمردن مواضع یعنی همین قواعد عامه اسهل و اجدا پرفایده تره فی تذکر یاداوری و متذکر بودن از احصاء برشماردن شمارش جزئیات این قواعد یعنی مشهوراتی که المنشعب من القواعد که اونا از هر قاعده ممکنه صد تا مشهوره درست بشه حفظ و ضبط اونا آسان نیست ولی معمولا در هر رشته قواعد عامه و کلیات 10 تا 20 تا 100 تا 1000 تا هرچه پس دیگه 1000 تا خیلی بعیده 100 تا قاعده کلی 200 تا قاعده کلی اینا حفظش و ضبطش کار دشواری نیست مخصوصا برای کسی که سالها با این رشته سر و کار داره ممارست داره بنابراین فایدهش این است که اینا رو حفظ میکند بعد البته اگر مجتهد در این رشته باشه ملکه این فن درش باشه میتونه جزئیات رو از اینا استخراج بکنه ما که نمیگیم همین الان همه ما میتونیم استخراج بکنیم این مال کسی است که ممارست داره لذا قالو، به خاطر همین که این موازه به این منظور است که اینا رو به خاطر بسپره تا بتونه جزئیات رو استنباط بکنه. و لذا قالو، به همین جهت گفتن، سفارش کردن در بحث وصایا و سفارشات، گفتن بین که ین بقیل المجادل، سزاوار است برای مجادل الله یسرح به این موضع و به این اصول کلیه، تسریع نکند به موضع و قاعده عامه‌ای که استنبط از این موضع مشهور را، بل یحتفظ به، نگه بدارد این بهی به اون موضع، این موضع را حفظ کند، بین او و بین نفسه، فقط خودش بدوند که همچی قاعده داره پیش خودش، به خصم نگه من دارم از این قاعده استفاده، چون اونم جدلیست، اونم همه اینا را زیر رو کرده، ماده نقضم تو ذهنش هست، تا گفتی ماده نقضشو میاره ابطال میکنه، حتی لا یجعله، این رو پیش خودش حفظ میکند و تسریع نکند، حتی تا اینکه در نتیجه قرار ندهد این مجادل اون موضع را معرض لنقض و رد بر این جهت، لان نقض این موضع و ردش کما تقدمه در آخر درس قبلی اسهل و اسرع، سریعتر هست و زودتر به ذهن جمهورم می نشیند، تا اینکه بیاد در این جزئیات، و ممکنه این جزئی ماده نقض نداشته باشد، ولی اون کلی را اگر گفت اذا کان کذا کان کذا، اون فورا میگه اینجا این قضیه شرطیه شما منطبق نیست، پس قابل قبول هم نیست. و من اجل هازا، به خاطر همین که باید پیش خودش نگه داره و اظهار نکنه، بچو تسمیه سر و تسمیه، به خاطر همین است که قالو، و من اجل هازا، به خاطر همین جهت که باید حفظ کند و اظهار نکنه، تسری نکنه، سمی الموضع موضعا، لان این موضع موضع للحفظ، محل حفظه، نگهداری پیش خودش، ولی انتفاع در جای جاش استفاده کردن، منفعت بردن، ولی اعتبار به معنای فکر و تأمل روی این قضیه و استخراج جزئیات، اعتبار به معنای فکر. این یه وجه تسمیه و هو المشهور. و قیل انما سمی این موضع موضعا لانه یسله، چون این موضع چیزیست که یسل ان یکون موضع بحثن و نظر، قابلیت دارد که مجادلین طرف این بحث روی این بحث بکنن که کلیت داره یا نداره، ماده نقض داره یا نداره. و وجون این وجه تسمیه هم به نظر ما پسندیده است. و قیل غیر ذلک، گفتن موضع رو موضع میگن چون موضع امن و خوف است، امن برای که اون اظهار نمی کنه، با اطمینان خاطر که میتونم از اینا قضیه مقصود رو استخراج کنم، میاد تو میدان، امنیت داره، مطمئنه و اون موزم جاش امنه، تو ذهن خودشه، بیان نمیکنه. خوف هم برای که وحشت دارد که مبادا یه روزنه پیدا بشد اون طرف بو ببره و این قاعده عامه رو از دستش بگیره. موضع امنن به خوف. بلا یهم تحقیق در این وجه تسمیه، حالا به هر جهت باشه، اسمشو گذاشتن موضع، در اسم گذاری هم که دعوا نیست، در اصطلاح که دعوا نیست، هر قومی برای خودش اصطلاحی دارن، بلا مشاحت فل اصطلاح. سوم، اصناف المواضع، جمیع المواضع و قواعد کلیه در مطالب جدلیه که مطرح میشه در هر رشته، انما تتعلق به دو منظور به کار میرون و ازشون استفاده میشه. انما تتعلق این مواضع به اثبات شیء لشیء محمولی برای موضوعی که کار موجیبه، یا نفی شیء عن شیء سلب که کار سائل و ناقض هست. ای در یک کلام تتعلق این مواضع بل اثبات از سوی مجیب و بل ابطال از سوی سائل که میخواد این رأی رو و این وضع رو بشکنه، در هم بکوبه. و هازا، این مقدار از بیان که مواضع به این منظور به کار برده میشن برای اثبات یا ابطال، این مقدار از بیان علا اطلاقی با همین کلیت و توسعه، مما لا یسهل، از اموریست که آسان نیست ضبطش و اعداد و برشمردن مواضع رو به حسب همین که حالا ما بیایم تک تک مواضع را کجا مثلا این حد است، کجا رسمه، کجا عرضه، کجا چیه، این کافی نیست، یه مقداری توضیحات بیشتری لازم داره. فلذلک که کافی نیست، وجب علی من یرید، واجب است بر کسی که یرید و اعداد المواضع که اینا رو آماده داشته باشه و ضبط مواضع، لیسهل علیه ذلک، این استفاده و انتفاع بردن از مواضع، وجب بر این آدم ان یصنفها، تصنیف، صنف صنف بکند این مواضع رو به حسب محمولات، که محمولات مساوی با موضوع باشن، چه باشه لیلاحظ فی کل صنف ما یلیق به همون صنف را از مواضع و ما یناسبه، اون موضع مناسب رو در اینجا به کار بگیره. اگر در هر جای خب مواضع عامن، قواعد کلیه بسیارن، ولی هر موضعی که به درد هر بابی نمیخوره. این ممکنه در مقام اثبات این باشد که مثلا این از ماهیت رو بخواد اثبات بکنه، باید از یه مواضع خاصی استفاده بکنه. در مقام اثبات یک عرض هست، باید از قضیه دیگه. در مقام سلب باید از قضیه دیگر به تناسب باید استفاده بکنه. و تصنیف صنف صنف کردن در این باب جدل، در باب مواضع، انما یحسن به تقسیم المحمولات. این چون موضوع که همیشه کلیست، محمولم که همیشه در همه قضایا شخصی و غیر شخصی کلیست، به لحاظ محمولات حساب میشه. به تقسیم المحمولات حسب ما یلیق و به اون محمولات در این صناعت جدل، به مقداری که به درد جدلی بخوره. وقد بحث المنطقیون هنا در این مقام از انواع و اقسام محمولات، بل اسلوبی که و روشی که به شیوهی که مناسب صناعت جدل باشه، نه اون شیوهی که در کلیات خمس داشتن که محمول یا ذاتیست یا عرضی، ذاتی هم یا چه یا چه، اونها اینجا نیست. یه مقداری سبک به هم خورده. و این اختلاف این اسلوب از اسلوبی که معهود از در ذهن شما در بحث کلیات خمس. و نهنو لعجل ان نزع خلاصتن، برای اینکه برگزار بکنیم خلاصه ای رو لابحاثهم و فهرستی رو لمباحث منطقیین در این باب، نسلک و طریقتهم در تقسیم. خواستید این بحث رو ببینید، کاملترش البته ایشون دارن دیگه، ولی این مباحث رو ایشون از اساس الاقتباس و از جوهر النزید اقتباس کردن، اون دوتا کتاب. فنقولو ان المحمول اما ان یکون مساویا، موضوع همیشه کلیست و الا جزئی باشه موضوع بحث منطقی نیست. محمولات، محمولات هم همیشه کلی هستن در همه قضایا، این جای بحث نیست. اما ان یکون این محمول مساوی للموضوع در انعکاس، یعنی جامع افراد بودن بر همه افراد موضوع، محمولم صادقه مساوی هم. و اما ان لا یکون، یا مساوی نیست، بل اخصن او اعم، بل اول که مساوی باشه، لا یخلو ان احد امرین، دو قسم بیشتر نداره. الف ان یکون اون محمول دالن علی ماهیت، یا محمول بیانگر ماهیت موضوع هست و دال علی الماهیت، ماهیت احد و شیئین، یکی از این دو چیزه، یکی حد، حد تام که حیوان و ناطق باشه، او اسم، یکی هم اسم هست، الانسان و انسانون، از شجر مثلا درخت است، در فارسی معنا میکنیم شجر، یعنی این اسمه. خب اسم ماهیت رو بیان نمیکنه، همون اجمال باقی است. بل اسم ساقتون عن الاعتبار هنا، در مبحث جدلی، لان حمل الاسم على الموضوع حمل لفظی، لغت معناس درخت شجره است یا شجر درخت است، اینجوریه. لا حقیقی حمل ماهوی، که نیست، اون ماهیت رو بیان نمیکنه. این همون موضوع رو آوردیم در محمولم ذکر کردیم. یا به لفظ دیگه، اسد مثلا چیز، اسد غضنفر است، خب لفظی رو تبدیل کردیم به لفظ دیگه، ماهیت که روشن نشد. فلا یتعلق به این اسم غرض مجادل، پس اون اولی میموند که حد باشه. فینحصر الدال علی الماهیت، محمولی که بیانگر ماهیت است، ینحصر فی الحد، فقط دیگه مال اسم نیست. این یک. ب الله یکون اون محمول دالن علی ماهیت، مساویه با موضوع است و بیانگرم، و یسمی هنا، در این باب جدل اسم اون محمول رو میگذارن خاصه. منظورشون از خاصم اون عرض خاصه است که مساوی با موضوع باشه، منظور اینه. وقد یسمی ایضاً رسماً، تعریف رسمی هم بهش میگن، لأن این خاصه یا این رسم هم یکون و موجب لتعریف الماهیه، اما نه اینکه ماهیت رو بیانگر ذاتیاتش باشه. به تمییز ها اما ادا، این مخصوص به این که شد، یعنی بقیه این رو ندارن، این میشه تعریف رسمی. به تمییز این ماهیت از ما ادا، این ماهیت از ماهیات دیگر. و ثانی که محمول مساوی با موضوع نباشد، اونم لا یخلو ایزن ان احد امرین، خالی از دو قسم نیست. الف قسم اول این است که ان یکونه اون محمول واقعا فی طریق ماهو، طریق یعنی جواب، در جواب ماهو. و یسما این محمول کذایی در باب جدل، یسما چی؟ جنسن، جنس بهش میگن در این باب اصطلاح. بل جنس به این اصطلاح که در طریق ماهو هرچه واقع شد جنسه،